ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 19 آبان ماه 97 برابر با 10 نوامبر 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید. قبل از شنیدن این گزارش‌ها با آزاده اسدی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان.
متشکرم وحید. سلام می‌کنم به شما شنونده‌های رادیو فردا. سازمان امور مالیاتی کشور فهرست بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی را که مشمول مالیات نیستند اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، 10 نهاد بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید، کمیته امام، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بنیاد مسکن، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه مصطفی العالمیه از پرداخت مالیات معاف هستند. خبرگزاری ایرنا در گزارش اعلام کرد این نهادها حدود 7000 میلیارد تومان از دولت بودجه میگیرند. در سالهای گذشته موضوع پرداخت نکردن مالیات نهادهای اقتصادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی ایران اعتراضهایی را به دنبال داشته است. کمتر از یک هفته پس از آغاز اجرای رسمی تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، سفارت آمریکا در عراق خبر داد بغداد هم از شمول این تحریم‌ها معاف شده است. خبرگزاری رویترز بر اساس ویدیویی که در صفحه فیسبوک و توییتر سفارت آمریکا در بغداد منتشر شده می‌گوید این معافیت 45 روزه قرار است به عراق وقت بدهد تا گام‌های لازم برای رسیدن به خودکفایی در انرژی را بردارد. به موجب این امتیاز عراق تا 45 روز دیگر مجاز است از ایران گاز طبیعی و برق وارد کند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران با 8 کشوری که مشمول معافیت موقت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران شدند وارد مذاکره جدی و به گفته او مثبت شده است. آقای همتی در همایش استانداران اعلام کرد به زودی تمهیداتی برای نحوه برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد ایران اندیشیده خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در پایان نشست سران قوا با اشاره به آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران گفته در منطقه یا همه نفت صادر می‌کنند یا اگر قرار باشد صادرات نفت ایران متوقف شود بقیه هم دچار مشکل خواهند شد. آقای روحانی همچنین اظهار نظر مقام‌های آمریکایی مبنی بر اینکه این کشور به دنبال فشار بر نظام و حکومت ایران است نه مردم را رد کرد. آقای روحانی با بی تأثیر دانستن تحریم‌های جدید آمریکا بر اقتصاد ایران گفته در زمینه دارو و سایر نیازمندی‌ها ایران مشکلی ندارد و صادراتش هم به گفته او افزایش پیدا کرده است. با این حال دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفته خطوط هوایی ایرانی فعلا امکان دریافت سوخت در فرودگاه‌های لبنان را ندارند. پیشتر روزنامه دیلی استار چاپ بیروت گفته بود کمپانی‌های بین‌المللی سوخت مستقر در بیروت درباره سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی هشدار دریافت کردند. با شروع تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران چند فروند هواپیما متعلق به شرکت‌های هوایی ایران نتوانستند در فرودگاه استانبول سوخت‌گیری کنند. خارج از ایران کمتر از یک روز پس از واکنش دونالد ترامپ به ایده تشکیل ارتش اروپایی توسط رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون گفته درباره ظرفیت‌های دفاعی اروپا با او گفتگو می‌کند. دونالد ترامپ همزمان با ورود به پاریس برای شرکت در مراسم یادبود 100مین سال پایان جنگ جهانی اول ایده تشکیل ارتش اروپایی را بسیار توهین‌آمیز نامیده بود. صبح شنبه دفتر آقای مکرون اعلام کرد که آقای ترامپ دو اظهار نظر متفاوت آقای مکرون را با هم مخلوط کرده است. و دو خبر ورزشی، دیدار برگشت فینال 17مین دوره رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا بین تیم‌های پرسپولیس و کاشیما با تساوی 0 به پایان رسید و تیم ژاپنی کاشیما به دلیل پیروزی در دیدار رفت قهرمان آسیا شد. تیم فوتبال پرسپولیس روز شنبه در ورزشگاه آزادی به مسافه کاشیما از ژاپن رفت اما موفق نشد در بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا گلی را به ثمر برساند. پرسپولیس برای قهرمانی نیاز به برد با اختلاف بیش از 2 گل داشت. و بهمن عسکری در مسابقه نهایی وزن منهای 75 کیلوگرم در مسابقات جهانی کاراته بزرگسالان به مدال طلا دست یافت. بهمن عسکری روز شنبه با قهرمانی در مسابقات جهانی اسپانیا در مقابل حریف ایتالیایی پس از 12 سال کاراته ایران را در این وزن صاحب نشان طلا کرده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزادی اسدی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدند. حسن روحانی میگوید در منطقه یا نفت همه صادر میشود یا بقیه هم دچار مشکل خواهند شد.
اصرار دوباره او بر این استراتژی در کنار تهدیدات آقای خامنه ای نشون میده که جمهوری اسلامی فراتر از اون حدی که در رسانه ها میگوید احساس خطر میکند.
عراق تا 45 روز دیگر مجاز است از ایران گاز طبیعی و برق وارد کند. گزارشی خواهید شنید در همین باره. و همچنین گزارشی خواهید شنید درباره دیدار رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور فرانسه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا به گفته وی هیچ تأثیری بر روند اقتصادی کشور نداشته. به گفته حسن روحانی دولت آمریکا نه در پی فشار آوردن بر نظام و حکومت بلکه به دنبال فشار وارد آوردن بر مردم ایران است. در چند روزی که از اجرای این تحریم‌ها می‌گذرد چند مقام عالی رتبه در دولت آمریکا از جمله بریان هوک رئیس گروه اقدام علیه ایران و جان بولتون مشاور امنیت ملی در کاخ سفید از اثر چشمگیر آنها بر جمهوری اسلامی خبر دادند. حسن روحانی میگوید در منطقه یا نفت همه صادر می شود یا اگر قرار باشد صادرات نفت ایران متوقف شود بقیه هم دچار مشکل خواهند شد. فرهنگ قویمی در همین زمینه دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان رو پرسیده که می شنوید.
این تهدید رو ما اولین بار اواسط تیر ماه از آقای روحانی شنیدیم. در جریان سفر به سوئیس گفت که معنی نداره نفت ایران صادر نشه اما کشورهای دیگه بتونن صادرات نفت بکنن. با اینکه او از هرمز نام نبرد اما بخش بزرگی از ناظران گفتن که منظور او تنگه هرمز هست. فرماندهان سپاه پاسداران از محمد علی جعفری گرفته تا قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، اسماعیل قصری فرمانده قرارگاه امنیتی سالندها هم اظهار نظرهای مفصلی کردن در دفاع از آقای روحانی و تمجید از او و تاکید بر اینکه منظور او تنگه هرمز بوده، تا اینکه نهایتاً 30 تیر ماه علی خامنه ای رسما از این موضوع دفاع کرد و گفت این روی کرده کلی نظام هست. یک روز بعد 31 تیر ماه آقای روحانی دوباره راجع به این مسئله حرف زد اما گفت تنگه هرمز یکی از تنگه هاست و تنگه های زیادی وجود داره که شما نمیشناسید، که دفعه دوم اغلب ناظران معتقد بودن او این بار تهدید به بستن تنگه باب المندب میکنه، چیزی که الان بر سرش ظاهرا یک نبرد داخلی بزرگ در یمن در جریان هست. به هر حال تهدید امروز آقای روحانی رو میتونیم یک نسخه کاملتر، به روز شده تر و دقیق تر از واکنش جمهوری اسلامی و برنامه های بلند مدت او در مواجهه با تهدیدهای ایالات متحده آمریکا و تحریم های جدید بدونیم.
به تنگه هرمز اشاره کردین و باب المندب، آیا احتمال داره ایران به هر صورت در روز مبادا یا در زمانی که دچار تنگنای شدید بشه یک یا این دو تنگه رو ببنده؟
سابقه مطرح شدن تهدید به بستن تنگه هرمز ما رو به این نکته میرسونه که جمهوری اسلامی هر وقت تحت فشار حاد بوده، هرگاه احساس خطر نظامی میکرده این تهدید رو مطرح میکرده. اول بار اواسط جنگ ایران و عراق بود، تا اونجا که مهر ماه 62 آقای هاشمی رفسنجانی اون سخنرانی معروف کرد، گفت ما حتی با کلاشینکوف هم تنگه هرمز رو میتونیم ببندیم. بار دوم زمانی که جمهوری اسلامی ناگهان دوباره احساس خطر حاد کرد در دولت دوم آقای احمدی نژاد بود، همزمانی تحریم های شدید آمریکا به اضافه اجماع بزرگ بین المللی علیه ایران زمستان 1390 که دوباره دولت آقای احمدی نژاد از جمله شخص رئیس جمهور وقت مطرح کرد ما در صورت نیاز تنگه هرمز رو می‌بندیم. بعدها نیویورک تایمز فاش کرده که باراک اوباما پیام محرمانه به آقای خامنه‌ای داده بود و گفته بود این خط قرمز ماست، ما واکنش نظامی نشان خواهیم داد. منتها دیگه این مسئله مطرح نشد تا اواسط تیر ماه که آقای روحانی مطرح کرده. حالا اصرار دوباره او بر این استراتژی در کنار تهدیدات آقای خامنه ای نشون میده که جمهوری اسلامی فراتر از اون حدی که در رسانه ها میگوید احساس خطر میکند. در واقع این یک علامت استراتژیک از پشت پرده قدرت در ایران هست. ظاهرا محافل حکومتی در ایران حد بحران و خطرناک بودن بحران رو بسیار فراتر از اون چیزی که میگویند تصور میکنند.
آقای مهدوی آزاد، آیا هدف حسن روحانی از این تهدید ایجاد نگرانی در بازارهای نفت جهان و در نتیجه افزایش بهای طلای سیاهه که آمریکا تلاش داره جلوی بالا رفتنش رو بگیره، یا هدف دیگه ای داره؟
سال 90 که دولت آقای احمدی نژاد مسئله بستن تنگه هرمز رو مطرح کرد، بحث بزرگی در رسانه‌های غربی، محافل استراتژیک، محافل دانشگاهی و سیاستمداران ایرانی و خارجی در گرفت درباره اینکه آیا اساساً چنین چیزی ممکن هست یا نیست و منافع اون چیست، مضرات اون چیست. ببینید مجموع این بحث‌ها این بود که ایران با قایق‌های تندرو، مین دریایی، زیر دریایی، موشک ضد کشتی شاید بتونه به صورت کوتاه مدت این تنگه را ببنده. جنرال مارتین دمپسی، فرمانده وقت ستاد مشترک آمریکا، حتی این رو تلویحاً تایید کرد که ایران میتونه. منتها همون ناظران معتقد بودن که این بسیار کوتاه مدت خواهد بود و ثانیاً هیچ نتیجه‌ای برای ایران نخواهد داشت. اون زمان درباره اثر این تهدیدات بر افزایش قیمت نفت و به تبع افزایش درآمدهای ایران هم بحث شد. مجموع نتیجه گیری های کارشناسان این بود که تأثیر بسزایی هم نداره بر درآمد نفتی ایران. بنابراین ما میتونیم چنین تهدیداتی رو نوعی واکنش غریزی به خطر حاد بین المللی بدونیم.
آقای مهدوی آزاد، همونطور که اشاره کردین، آمریکا روز 14 آبان از بازگشت تمامی تحریم‌ها علیه صنعت نفت و گاز و کشتیرانی ایران خبر داد. با این حال اعلام شد که 8 کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان به طور موقت از این تحریم‌ها معاف خواهند شد. آیا به تصور شما ایران میتونه با فروش نفت به این کشورها اقتصاد نفتی خودش رو نجات بده؟
موقعی که شما ساختار تحریم‌های فعلی رو فراتر از حرف‌های تبلیغاتی و یا رجزخوانی‌های سیاسی بررسی می‌کنید، می‌بینید که این یک ساختار بسیار بروز شده، بسیار محکم‌تر از تحریم‌های معروف زمان صدام حسین، تحریم‌های نفت در برابر غذاست و نهایتاً به چنین چیزی خواهد رسید. درباره کشورهایی که معاف شده‌اند از تحریم‌ها، مثلا این هست که اونها قرار هست در دوره‌های 6 ماهه از خرید خودشون کم بکنن و پول همین فروش رو هم فعلا نمیتونن به حساب جمهوری اسلامی بریزن. این پول فعلا در یک حساب خارجی بلوکه خواهد شد. حتی درباره کانال مالی مجزای اتحادیه اروپا هم این بحث هست که این پول فریز خواهد شد و جمهوری اسلامی صرفا در موارد بشر دوستانه میتونه ازش استفاده کنه، یعنی دارو، غذا و کالاهای اساسی. فعلا آن چیزی که میبینیم جنگ روانی است مبتنی بر حدس ها و پاسخ ها، هیچ چیز قطعی وجود نداره. آن چیزی که قطعی و روی میز هست این هستش که تحریم ها شکل تکامل یافته ای از تحریم های نفت برابر غذا هستند. ایالات متحده آمریکا ظاهرا مصر هست بر ادامه اونها و بخش بزرگی از آن چیزی که دور زدن تحریم ها نامیده میشد توسط جمهوری اسلامی هم توسط تکنیک‌های جدید تحریمی بلوکه شده.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان. در همین زمینه عراق هم که تلاش میکند معافیت‌هایی در زمینه تحریم‌های آمریکا علیه ایران به دست آورد، فعلا توانسته معافیتی 45 روزه برای واردات برق و گاز از ایران بگیره. بیشتر بشنوید از ایلیا جزایری.
عراق یکی از کشورهایی است که تلاش می‌کند به معافیت‌های مرتبط با اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران دست یابد، به ویژه اینکه مناسبات سیاسی و اقتصادی میان ایران و عراق گسترده است. بنابر آنچه که سفارت آمریکا در بغداد در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیسبوک اعلام کرد، عراق تا 45 روز دیگر می‌تواند از ایران برق و گاز وارد کند. تا کنون دولت عراق در این باره اظهار نظر نکرده، به خصوص اینکه به نظر می رسد باید برنامه ای برای تهیه برق و گاز برای پس از پایان این ضرب العجل 45 روزه تدارک ببیند. با توجه به این مسئله که عراق در ماه‌های گذشته با تظاهرات گسترده اعتراض‌آمیزی به دلیل کمبود خدمات از جمله برق مواجه بود، اما در مسئله بانکداری، بانک مرکزی عراق با صدور بخشنامه‌ای از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی خواست به تمام بندهای درج شده در تحریم‌های آمریکا علیه ایران پایبند باشند. هیثم جبار، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی عراق، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
اقدام های بانک مرکزی در این باره تصمیمی نیست که ناگهان گرفته شده باشد، بلکه برای سلسله ای از اقدام ها با وزارت خزانه داری آمریکا، بانک فدرال آمریکا و صندوق بین المللی پول هماهنگی های لازم صورت گرفت. بانک مرکزی عراق همچون دیگر بانک های جهان حواله دلار به ایران و تعامل با بانک های تحت تحریم را ممنوع کرد. در این باره دستورهای لازم به تمام بانک هایی که در عراق فعالند داده شد.
در دوره پیشین تحریم‌های آمریکا علیه ایران بانک‌هایی در عراق بودند که این تحریم‌ها را نقض کردند. بانک بلادالاسلامی و بانک ایلاف الاسلامی در همین ارتباط در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. نبیل النجار مسئول اطلاع رسانی اتحادیه بانکداران عراق درباره میزان پایبندی بانک‌های این کشور به این دور از تحریم‌ها به رادیو فردا چنین می‌گوید:
بالتأكيد أن القطاع المنطقي العراقي سواء الحكومي أو الحكومي الذي يخضع إلى
صنعت بانکداری عراق، چه دولتی باشد و چه خصوصی، همه تابع سیاست‌هایی هستند که بانک مرکزی و در نهایت دولت وضع می‌کنند. عراق از لحاظ بین‌المللی بنا بر منافعش به برخی تصمیم‌ها و مصوبه‌ها پایبند است. امروزه هر دستوری که بانک مرکزی بدهد، بانک‌ها به آن پایبند خواهند بود. هیچ بانکی در عراق نمی‌تواند از دستورالعمل‌های بانک مرکزی تخلف کند، زیرا خود در معرض تحریم قرار خواهد گرفت. بانکی هم نیست که این ریسک را بپذیرد.
تنها بانک ها نیستند که ملزم به اجرای تحریم ها هستند، بلکه بنابر دستور بانک مرکزی صرافی ها هم باید به این تحریم ها پایبند باشند. البته آنگونه که محمد علی مدیر یکی از صرافی های عراقی به رادیو فردا میگوید، این مسئله به آنها زیان مالی میزند.
ما حواله هایمان به ایران را متوقف کردیم، زیرا مبالغ زیادی از تجار و افراد برای حواله به ایران می آمد. البته این مسئله به ما آسیب رسانده، زیرا یکی از منابع درآمدی ما همین حواله ها بود که متوقف شد.
به نظر می رسد یکی از چالش های جدید دولت عراق یافتن جایگزینی برای برخی کالاها و درآمدهایی است که این کشور در نتیجه تحریم های آمریکا علیه ایران از دست می دهد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در کاخ اریزه با امانوئل مکرون همتای فرانسویش دیدار کرد. بیشتر بشنید در همین زمینه از کیان معنوی.
بزرگداشت پایان جنگ جهانی اول و احترام به کشته شدگان این جنگ دلیل سفر رسمی دونالد ترامپ به فرانسه بود. اما در کنار این دیدار، رئیس جمهور آمریکا با امانوئل مکرون همتای فرانسویش در کاخ اریزه دیدار کرد. دیداری که در آن دو رهبر علاوه بر موضوع پایان جنگ جهانی اول، بر سر اظهارات امانوئل مکرون که پیشنهاد تشکیل یک ارتش اروپایی برای مقابله با آمریکا، چین و روسیه را مطرح کرده بود، گفتگو کردند. دونالد ترامپ ساعتی پس از ورود به پاریس در توییتی ناخشنودی خود را از ایده تشکیل ارتش اروپا اعلام کرد و آن را توهین‌آمیز خواند.
پیشنهاد امانوئل مکرون در مورد تشکیل یک ارتش واحد اروپایی برای محافظت خود در مقابل آمریکا، چین و روسیه بسیار توهین‌آمیز بود. شاید بهتر است اروپا اول سهم عادلانه‌اش به ناتو را بپردازد که تا کنون از یارانه‌های هنگفت آمریکا برخوردار بوده است.
رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز بارها از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به خاطر نپرداختن سهم واقعی خود از هزینه‌های این پیمان انتقاد کرده است. مکرون در مصاحبه‌ای با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال اروپا را قربانی اصلی خروج آمریکا از پیمان نظامی سال 1987 با روسیه معرفی کرده و گفته بود که بدون یک ارتش اروپایی واقعی نمی‌توانیم از اروپایی‌ها حفاظت کنیم. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز شرکت کننده دیگر مراسم امروز در پاریس است. احتمال داده شده است او نیز با رئیس جمهور آمریکا در حاشیه این مراسم دیدار کند. هرچند دو رهبر قرار است در ماه جاری بار دیگر در کنفرانس بین‌المللی بوینس آیرس در آرژانتین با یکدیگر روبرو شوند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
با درود، مقامات رژیم جمهوری اسلامی به تازگی اظهار نظر کردند که تحریم‌های آمریکا هیچ تأثیر خاصی بر کشور ایران نداشته. بعدش هم بلافاصله بعد از اون میگن که هدف آمریکا از تحریم‌ها فشار بر ملت ایرانه. خب این فشار بر ملت ایرانه، خب این دروغ اولشون رو آشکار میکنه و اون اینکه پس اگه فشار بر ملته، خب پس فشار آورده، پس چرا میگین هیچ تأثیری نداشته؟ دوم اینکه اگر بر ملت ایران فشار داره میاد یا قراره بیاد، پس این نشون میده که شما دولت مردان و شما حکومت جمهوری اسلامی از مردم ایران نیستیم، شما بیگانه این، چون اگر قرار فشار به کشور و ملت ایران بیاد، پس به شما هم باید فشار بیاد.
با سلام و درود به شما و همه ایرانیان عزیز. آقای خامنه‌ای و آقای روحانی و بقیه دار دستشون هی میگن به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. من میخواستم ازشون خواهش کنم یه بارم بگن به ملت که به آقای خامنه‌ای، جمهوری اسلامی، سرداران سپاه و جنایاتشون میشه اعتماد کرد. اینو باید تکرار کنن هی. نمیشه که فقط بگن به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. باید بگم به مردم، به ما اعتماد کنی، که مردم هم دیگه قشنگ همینطور که همه میدونن به جمهوری اسلامی و جنایاتشون اعتماد دارن. قربان شما.
ما 40 سال از تحریم هستیم. حکومت ملت را تحریم کرده، حکومت کشور را تحریم کرده. بگذارید یک بار هم جهانیان به جیب این حکومت چپاولگرد دیگر پول نریزد. از اینجا درود میفرستم به جمهوری خواهان آمریکا که مخالفت خودشون رو با این حکومت چپاولگر علنن اعلام کردن. سپاس فراوان.
به مدت 40 سال در اعتراض به عمل زشت و ننگین جمهوری اسلامی و راه ندادن زنان به ورزشگاه، هیچ وقت از کانال‌های جمهوری اسلامی استفاده نکردم و حتی تلویزیون رو به از این بابت روشن نکردم، ولی امروز به تاریخ 19/8/97 که هموطنان عزیز و خواهرانم در استادیوم حضور پیدا کردن، منم پس از 40 سال شبکه ایران رو روشن کردم تا از طریق کانال خودمان فوتبال رو تماشا کنم.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد از جامعه بین‌المللی خواست تحریم‌های آمریکا را در عمل و نه در حرف مردود بدانند و گفت ایران به تعهدات خود عمل کرده و اجرای آن را متناسب با منافعی که دریافت می‌کند ادامه می‌دهد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، ابتدا پرسیده آیا سخنان نماینده ایران می‌تواند صد داشته باشد؟
صحبت هایی که مقامات جمهوری اسلامی می کنن عملا فرافکنی از مسئله اصلیه، چون در واقع از زمانی که برجام تصویب شد همواره چه دولت آقای باراک اوباما چه دولت بعد آمریکا صحبت از رفتار جمهوری اسلامی می کرد و صحبت از این بود که برجام باید رفتار جمهوری اسلامی رو در منطقه تغییر بده. متاسفانه این اقدام انجام نشد و با توجه به اون خواستی که دولت جدید آمریکا داشت عملا رفتن روی مرحله خارج شدن از برجام. نظر من صحبت های مقامات جمهوری اسلامی که الان تبلیغات وسیعی هم دارن انجام میدن که به نوعی اومدن آمریکا رو منزوی کردن و دنیا رو با خودشون همراه کردن، اینا فقط تبلیغاتیه برای نیروهای داخلی خودشون، وگرنه عملا مرخص هست که دنیا نسبت به رفتارهای جمهوری اسلامی همونجوری که مقامات ارشد اروپایی به خصوص رئیس جمهور فرانسه یا اعظم آلمان گفتن جمهوری اسلامی باید تغییر بده رفتارش رو و عملا از اون بحث حمایت از گروه های تروریستی و حمایت از گروه هایی که تندرو هستن در منطقه خاورمیانه باید دست برداره و روی مسئله موشک های بالستیک هم اتفاق نظر هست هم بین اروپا و هم بین آمریکا، و اینها در واقع صحبت هایی که مقامات جمهوری اسلامی برای حرافکنی موضوع دارن انجام میدن و عملا فکر نمی کنم که نقش اساسی داشته باشه در روند تحریم هایی که بر علیه ایران داره انجام میشه.
بین صحبتاتون شما یه اشاره کردین به منزوی شدن آمریکا. این نکته رو امروز آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در یک گفتگوی رادیویی بیان کرده، گفته که آمریکا در دنیا منزوی شده. من در این زمینه می‌خواستم نظر شما رو بدونم، واقعا آمریکا الان به گفته ایرانی‌ها انزوا پیشه کرده، یعنی کشورهای دیگه همپیمانانش تنها گذاشتنش؟
عملا ما می‌بینیم که با خارج شدن آمریکا که خیلی از شرکت‌های بین‌المللی از ایران خارج شدن. همچنین می‌بینیم که جمهوری اسلامی با مشکلات عدیده‌ای برای تأمین مسائل اولیه خود مواجه شده. اینها نکاتی هستش که نشون میده که با توجه به اینکه اروپا حتی قرار بود یک سازوکاری رو برای ایران فراهم کنه تا بتونن با اون مبادله داشته باشن در رابطه با فروش نفت و سایر مسائل، عملا انجام نشده. و این نشون میده که آمریکا هنوز با همون قدرت خودش داره کشورهای دیگر رو با خودش راه میکنه. و این نکته‌ای که مقامات ایرانی میگن، اگر واقعا به دنبال این هستن که آمریکا رو منزوی کنن، باید بیان تغییر رفتار بدن و خاص کشورهای اروپایی رو که مکررن دارن به جمهوری اسلامی فشار میارن، به خصوص مثلا همین لوایح چندگانه‌ای که در رابطه با FATF الان جمهوری اسلامی تحت فشاره و باید اینا رو تصدیق کنه و هنوز سر این قضایا بحث دارن در نهادهای داخلی قدرت جمهوری اسلامی. اینا نکاتی هستش که نشون دهنده اینه که علیرغم اون فرافکنی که جمهوری اسلامی میکنه برای اینکه آمریکا منزوی شده، من فکر میکنم خود جمهوری اسلامی در انزوا قرار گرفته و در نهایت هم باید یک نرمش قهرمانانه بکنه برای اینکه بتونه دوباره برگرده سر همین نقطه‌ای که الان هست.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با محمدرضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین و رئیس کنونی شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران که در اتریش حضور داره، روز جمعه پس از سخنرانی در 22 مجمع اروپایی در شهر وین، در یک نشست خبری به پرسش خبرنگاران درباره مرحله دوم تحریم‌ها، حفظ برجام، روابط با اروپا و همچنین دخالت نظامی ایران در منطقه پاسخ داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
22 سال پیاپی از سمایشی در شهر وین، پایتخت اتریش، برگزار می شود که همواره سیاست امنیتی اروپا را در کانون توجه خود قرار می دهد. همه ساله شماری از شخصیت‌های سیاسی و نظامی به این گردهمایی دعوت می‌شوند که یکی از آنها این بار کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین و رئیس کنونی شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران است. او روز جمعه درباره جایگاه ایران در روابط با اتحادیه اروپا و کشورهای خاورمیانه سخنرانی کرد و سپس در یک نشست خبری به پرسش خبرنگاران پاسخ گفت. آغاز مرحله دوم تحریم‌ها و پیامدهای ناشی از آن اصلی ترین سوالی بود که کمال خرازی به آن پرداخت و گفت این برای اولین بار نیست که جمهوری اسلامی ایران زیر فشار شدید قرار می‌گیرد و این بار هم کشورش تحریم‌ها را پشت سر خواهد گذاشت، زیرا به گفته وی مردم ایران از این آمادگی برخوردارند بار دیگر بر این اوضاع سخت و پیچیده چیره شوند. کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین ایران، سپس به انتظارات کشورش از اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت امیدوار است این اتحادیه همچنان به توافق اتمی و یا برجام پایبند بماند. روزنامه اتریشی دی پرسه که به تجزیه و تحلیل نشست خبری کمال خرازی پرداخته می نویسد اروپایی ها با وجود تحریم های اقتصادی این گونه اتهام ها را بی پایه و اساس و توطئه علیه ایران دانسته. دخالت نظامی ایران در یمن، سوریه و عراق از جمله دیگر موضوع هایی بود که در نشست خبری روز جمعه در شهر وین مطرح شد و کمال خرازی، رئیس کنونی شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، این گونه دخالت ها را قانونی خواند و گفت اگر این کمک ها نمی بود، کشورهای سوریه و عراق احتمالاً با مشکلاتی روبرو می شدند. روزنامه اتریشی دی پرسه هم در نشست خبری شهر وین با اشاره به حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا و ایران در عراق، این پرسش را هم به این صورت مطرح کرده که با افزایش تنش احتمالی میان این دو کشور، آیا این امکان وجود دارد عراق بدل به یک مکان درگیری و کشمکش میان آمریکا و ایران شود؟ آقای خرازی در پاسخ گفته معتقد است دولت عراق اجازه نخواهد داد نیروهای آمریکا از آن کشور دست به اقدامی علیه ایران زنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها و گزارش ها در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید، از جمله این گزارش که رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که فایل های صوتی مرتبط به قتل جمال خاشقچی رو در اختیار آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا قرار داده و مقامات این کشورها همه این صحبت ها رو شنیدن. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. من وحید فروزاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.